بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوة الا بالله، افوض امری لله، حسبی الله و نعم الوکیل، و صلی الله علی اشرف الانبیاء والمرسلین، سیدنا و نبینا حبیب قلوبنا محمد صلی الله علیه و آله و سلم و آله الطیبین الطاهرین، سیما بقیت الله فی الارضین، ارواحنا لتراب مقدمه الفدا، و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین الی قیام یوم الدین، آمین رب العالمین. روز چهارشنبه است. در روزهای چهارشنبه نوعاً محضر دوستان که بودیم حضوراً، بحث اخلاقی و در محضر کلام الهی قرار می گرفتیم، یه بحث اخلاقی داشتیم، ولی چون مدتی این درس ها تعطیل شد، می خواهم انشاءالله اون جبران مافات بشه، ولذا این بحث اخلاقی قرآنی رو موکول می کنم انشاءالله برای روز چهارشنبه، برای روز پنجشنبه. روز چهارشنبه رو به همون فقه و اصولمون انشاءالله اختصاص بدیم و انشاءالله جبران بشه. دوستان عزیز همت بکنید، انشاءالله تعالی فرصت خوبی هست که هم به درستون و خلاصه نویسیتون، تقریرات درستون اهمیت بدید و هم یک مطالعه جنبی انشاءالله قرار بدید که از فرصتها استفاده بهینه انشاءالله به عمل بیاد، فرصت از دست نره، زمان رو به عنوان یک امانت الهی انشاءالله تلقی بکنید. توجه فرمودید که حضرت امام رحمت الله تعالی علیه با هفت مقدمه نتیجه گرفت که حکمین و خطابین در اهم مهم در عرض هم به آقای مکلف متوجه شده، دیگه امر به مهم مقید به عصیان به امر اهم نشد، چون ایشون در مقدمه پنجم از اون هفت مقدمه گفت که خطابات شخصیه را شما با خطابات قانونیه خلط نکنید. بله، در خطابات شخصیه حضوراً به یک عبدی مولا بخواد امر بکنه، اینجاست که اگر اهم مهم کنار هم باشه ممکنه همون ترتب را بپذیریم که امر به مهم زمانی میشه که عصیان به امر اهم را مکلف عزم بکنه، در عرض هم نمیشه، چون قدرت نداره آقای مکلف همزمان هر دو خطاب را مخاطب باشه، مورد خطاب مولا قرار بگیره. در خطابات شخصیه اینطوریه، اما خطابات قانونیه نه، یک خطاب هست فراگیر، یک دفعه وقتی این خطاب از طرف مولا سرازیر میشه دیگه به حالت تزاحم اصلا نظر نداره، توجه نداره. آقای عبدی یک زمانی پیش میاد که وقتی وارد مسجد شد هم زمان اقامه صلات و ظهر استش هست، هم از اون طرف هم مسجد نجس شده، مخاطبه به ازاله نجاست از مسجد بشه. با این حالات مکلف در خطابات قانونی اصلا توجه نمیشه، در نتیجه چین حالت را عبد داشته باشه چین نداشته باشه، اقیم الصلاه به عنوان یک خطاب قانونی بهش متوجهه. در کنار اون و در عرض اون ازل نجاسم به عنوان خطاب قانونی به همه مکلفین سرازیر شده و تعلق پیدا کرده در عرض هم. پس بنابراین این حالت تزاحم اصلا مورد توجه نیست. پس بنابراین چرا ما امر به مهم را مقید بکنیم به اسیان امر اهم که اسمش ترتبه؟ نه، در عرض هم تعلق میگیره به آقای عبد. پس بنابراین با این نتیجه هر دوتا حکم، هر دوتا خطاب به حال خودش باقیه که به عبد متوجه شده و هیچ گونه در زمانی که مبتلا به تزاحم باشه در این حال این هر دو خطاب به عبد متوجه شده در عرض هم. اونتا تنها چیزی که آقای مکلف در مقام عمل وظیفه داره اینی که مکلف باید خودش را عبد بدونه. عبد وظیفش این است که سهلنگاری نکنه، سرکشی نکنه، تمرد نکنه، هر کاری که میخواد انجام بده باید یک عذر موجهی داشته باشه. این است که آقای مکلف باید برای خودش در ترک هر کدوم از این دو، یعنی مهم و اهم، باید عذر آماده بکنه. این است که اگر امر اهم را امتثال بکنه، عذرش کاملا پذیرفته است، این اهم بود انجام دادم، وظیفم همین اهم انجام دادن بود. اگر اهم را انجام داد مرد، بهش نمیگن چرا مهم را انجام ندادی، یا اگر گفتن میگی خب اون اهم بود، باید اون انجام میدادم، اولویت داشت. اگر امر مهم را انجام بده، اینجا نه، در ترک اهم دیگه عذر نداره. اگر مهم را انجام داد افتاد مرد، چرا این اهم را ترک کردی؟ جواب نداره، جواب نداره. ولذا برای اینکه این عذر را برای خودش درست کنه، بله در مقام عمل این اهم را انجام بده، برای ترک مهم، به هر دلیلی مهم را هم نتونه انجام بده، عذر موجه و مقبولی خواهد داشت، چون هر دوتا خطاب به او تعلق گرفته، بالفعل و در عرض هم. و اگر هر دوتا را ترک بکنه، دیگه اصلا عذر برای خودش آماده نکرده، نه اهم رو انجام داده نه مهم رو. پس با این بیان امام رحمت الله تعالی علیه اصرار داره به این که اهم مهم مثل دوتا امر متساویه که هر دو، یعنی هم مهم هم اهم، در عرض هم مأمورون به هست برای آقای مکلف. دو تا امر در عرض هم به فعلیت رسیده، تعلق پیدا کرده، هر کدوم به عنوان کلی خودش، یکی به عنوان ازاله نجاست از مسجد، دیگری به عنوان اتیان صلات و ظهر عصر. ولذا بدون اینکه هیچ گونه به حال تزاحم و اون حالتی که مکلف عاجزه هر دوتا را نمیتونه همزمان انجام بده، خطاب قانونی به این حالت توجهی نداره، کاری نداره. بله در مقام امتثال امر هست که آقای مکلف دوچار یک اینچنین بحران میشه که دوتا امر بالفعل در عرض هم به گردنش اومده و طبیعتا هر دوتا را همزمان نمیتونه انجام بده. ها اینجاست که به اصطلاح عقل میگه که تو فقط به فکر اون معذوریت بندگی خودت باش، کاری بکن که عذر موجهی داشته باشی. ها این عذر موجه اینه که میگه خب اگر هر دوتا را ترک بکنی، به هر دو شما عصیان کردی، هیچ عذری ندار. امر اهم را انجام بدی، مهم ترک بشه، بعد به هر دلیلی اصلا مهم رو نتونی انجام بدی، عذر موجه داری. وظیفت اولویت درجه یک اهم بود، انجام دادی، میخواستی بعدن مهم رو انجام بدی، نشد، هیچ گونه چه مؤاخذه مذمتی به تو متوجه نیست. اما اگر نه بالعکس کردی، مهم را انجام دادی، اهم را ترک کردی، عذر موجه نداری. عقل میگه خب این اهمه، اینه انجام میدادی. هر دوتا در عرض هم به گردنت آمده، منتها مبتلای به تزاحم شدی در مقام مبتلا شدن و امتثال امر کردن، راه حل به اصطلاح عقلی وجود داره که اهم را اول انجام بدی و حق نداری مهم را انجام بدی اهم را فدا کنی، و الا امر اهم و امر مهم به طور برابر و در عرض هم تعلق گرفته به اون عنوان و شما به عنوان مکلف مخاطب به هر دو هستی در عرض هم، نه ترتبی که در طول هم باشه. این اصرار حضرت امام رحمت الله تعالی علیه هست که در برابر استدلال هایی که مرحوم ناینی، مرحوم های بروجردی، مرحوم محقق اصفهانی تعلق امر به اهم مهم را به نحو ترتب اینها احیا کردند، ایشون نه ترتب را به هیچ وجه قبول نداره، در عرض هم امر اهم مهم به آقای مکلف متوجه. این نظر حضرت امام رحمت الله تعالی علیه هست که با این هفت مقدمه اینجا ایشون ترتب را نپذیرفته، در عرض هم هر دو تا امر را به مکلف متوجه کرده. بزرگان و معاصرین بعضی ها خب نظر حضرت امام را پذیرفتن، بعضی ها نقد و انتقادی به ایشون متوجه کردند. از جمله کسانی که سخنان خوبی داره در بیان نقد کلام امام، حضرت آیت الله سبحانی حفظه الله تعالی هست. بیان حضرت امام عرض کردم، این بیان طولانی با این هفت مقدمه در تهذیب الاصول جلد یک صفحه 302 تا 312 تقریبا در اون 4-5 صفحه ایشون این هفت مقدمه رو در رد ترتب و احیای این که امر به اهم مهم در عرض هم به آقای مکلف متوجه شده. آقای سبحانی و برخی دیگر از بزرگان نقده هایی به کلام حضرت امام دارند و یه نقدی به ذهن قاصر حقیر میرسه، عرض میکنم محضرتون، و اون اینه که خب این هفت مقدمه ممکنه بله بعضی از این مقدمات خیلی بیان متین و منطقی و قوی هست، ولی در نهایت نتیجهش این نیست که ما بپذیریم بگیم در عرض هم این دوتا خطاب به آقای مکلف متوجهه. نمیشه. ممکنه بله در مقام اثبات، در مقام اثبات بگیم که این دوتا خطاب هر دو خطاب قانونی هستند، به طور مطلق هر خطابی به موضوع خودش تعلق گرفته و در مقام اثبات کاری با مقام تزاحم و گرفتاری که آقای مکلف پیدا کرده نداره. در مقام اثبات هر دوتا دلیل دنبال متعلق و موضوع خودشون هستن. اقیم الصلاح، ازیل و نزاست عن المسجد، دوتا خطاب هر کدوم موضوع خودشو داره. خب در مقام اثبات درست، ولی در مقام ثبوت و واقع، حالا آقای زید که به عنوان مکلف در یه این سنین بحرانی قرار گرفته، سوال از حضرت امام این است که حالا این مولا که مولای حکیمی هست و مولای حی و حاضر هست در تمام شؤونات عبد، زنده است، خدای او هست، خالق او هست، رازق او هست، رب او هست و مکلف و شارع او هست، از او تکلیف میخواد. خب اینجا از حضرت امام نمیپرسیم خب حالا از این آقای زید، این خدای حی و حاضر چگونه این تکلیف رو میخواد؟ که اون فرماید در عرض هم هر دوتا خطاب به گردن این زید میاد، یعنی همزمان این مولا جدی اراده میکنه از زید که هم اقامه صلات بکن، همزمان هم ازاله نجاست از مسجد بکن. یعنی دوتا اراده جدی، ارادتان جدیتان آیا از مولا نسبت به ازاله نجاست از مسجد و نسبت به اقامه صلات ظهر هست الان بالفعل میتونه محقق بشه؟ قطعا با توجه به اینکه این محال و ممتنع هست، مقدور و مکلف نیست، فوق طاقت مکلفه و مولا هم فریاد میزنه که ما تکلیف ما لا یطاق نمی کنیم، لا یکلف الله نفسا الا وسعها. خب این نمیتونه الان همزمان هر دوتا رو انجام بده، در عرض هم هر دوتا خطاب به گردن این عبد بیاد، یعنی دوتا اراده جدی بالفعل در عرض هم از زید داره خواسته میشه. این است که هر دوتا اراده جدی همزمان در عرض هم نمیتونه به این آقای زید متوجه بشه. اینجاست که با توجه به تکلیف مولای و تاق محاله، باید اینجا مولا از خیر یکی ارادش بگذره. خب اراده میکنه، میگه اهم را انجام بده، اهم را انجام نداده مهم را انجام بده. این همه میشه ترتب، این همه میشه ترتب. عرض ما به حضرت امام این است که مولای حکیم فیلسوف نیست که و بندگانش همشون ملا صدراهایی باشن که مخاطب مولا باشن. در محاورات عرفیه خود حضرت عالی، خود حضرت امام در چندین جای مبانی اصولی و فقهیش همون محاورات عرفیه را ملاک قرار میده، نه دقت عقلی و فلسفی را. خب در عرف مولایی اگر چنین خطابهایی فرموده باشه و آقای مکلف در مقام عمل و اتیان و امتثال چنین ابتلایی براش پیش بیاد که وارد مسجد شده، هم میبینه مسجد نجسه، تکلیفی به نام ازاله نجاست به او متوجهه و هم نماز ظهر عصر وقتش رسیده، اقامه صلات به او متوجهه، اینجا این آقای مولا چگونه به این عبد الان باید خطاب بکنه؟ شما که میفرماید چون خطاب قانونی، خطاب شخصی نیست، در عرض هم هر دو خطاب اینجا زنده هست، یعنی دو تا اراده جدی، یعنی مولا میخواد این ممکنه در مقام اثبات به خود دو تا خطاب نگاه بکنیم بگیم بله هیچ گونه قیدی به نام تزاحم اینها وجود نداره، ولی در مقام اتیان بالاخره باید مقدور آقای عبد باشه اتیان این و امتثال این، که عملا این مقدور نیست، عملا مقدور نیست و جا هم طوری نیست که مولا مهمل بگذره این مسئله را. مولا باید بالفعل روشن وظیفه عبد را بیان کنه. وظیفه عبد را چطور بیان بکنه؟ میدونه که هر دوتا را همزمان در عرض هم نمیتونه انجام بده این عبد، پس باید اینجا یک فدا کردن یک امری به امر دیگر پیش بیاد. اگر متساوی بودن خب عبد مخیر بود، فرض این است که متساوی نیستن، یکی اهم واجب فوریه، یکی مهم واجب موسعه. اینجاست که عقل اینجا کشف میکنه. تعبیر حضرت امام این بود که نه، عقل اینجا حق تصرف نداره، تصرف نیست، عقل کشف میکنه. عقل میدونه که مولای حکیم تکلیف ما لایطاق و تکلیف به غیر مقدور نمی کنه. وقتی نمی کنه این کار رو، هیچ چاره ای نمی مونه که همون تعبیری که خودتون فرمودید. عقل میگه باید این مولا طوری این با این عبد برخورد بکنه که عبد بتونه عذر موجهی به مولا عرضه بکنه. خود مولا باید این پیشبینی را بکنه. پیشبینیش همینه، میگه شما دوتا امر دارید، اگر متساوی هستن مخیری، مثل اون انگاز غریقین که یکیشو میتونه نجات بدی، هر دوتاش هم برابرند و برادرند و مساوی هستن، خب یکیشو فقط نجات بده، هر کدومشو خواستی نجات بده. اما اگر نه، یکی اهمه یکی مهمه، اینجاست که طبیعتاً خود مولا میگه اهم انجام بده. به هر دلیلی از جمله معصیت و سرکشی خواستی بکنی، اهم حداقل مهم را انجام بده، به هر دوتاش سرکشی نکن. این همون در نتیجه میشه ترتب. این به نظر میاد که بیان حضرت امام رحمت الله تعالی علیه، بیان خیلی خوب و دقیقی هست، ولیکن این اشکال رو داره. در نهایت ما همون ترتبی که مرحوم آیه آیت الله لزمای بروجردی، مرحوم ناینی و مرحوم محقق اصفهانی رحمت الله علیه اجمعین پذیرفتن، به نحو ترتب تعلق امر به مهم منوط به این است که عزم بر اسیان اهم چیه؟ از عبد به اصطلاح به وجود بیاد و امر مهم زنده میشه. این خلاصه بحثمون هست. انشاءالله بحث ترتب با این طول و تفصیلش تمام شد و فصل دیگری که مرحوم آقای آخوند در کفای مطرح فرموده بحث خوبی هم هست. آیا مولا میتونه با علم به انتفاع شرط مأمور به و امر، امر را صادر بکنه؟ هل یجوز امر الامر ما علم الامر به انتفاع شرطهی اولا؟ آیا جایز هست امر امر بکنه با اینکه این امر میدونه که شرط این امر منتفی هست؟ آیا جایز هست، صحیح هست مولا چنین امری بکنه یا نه؟ یه بحث خوبی هست. انشاءالله تعالی در جلسه بعدی عرض می کنم. امیدوارم صحیح و سالم باشید از این بلای فراگیر کرونا. انشاءالله تعالی مسئولیت داشته باشید، به لطف و رحمت واسعه الهی و با توکل بر خدا و توسل به دامن پاک پیامبر اسلام و اهل بیت پیامبر انشاءالله مسئول و محفوظ باشید، به برکت صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله ولا حول ولا قوه الا بالله، أفوض أمري إلى الله، حسبي الله ونعم الوكيل، وصلى الله على أشرف الأنبياء والمرسلين سيدنا ونبينا حبيب قلوبنا محمد وآله الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا لتراب مقدمه الفدا، ولعنة الله على أعدائه أجمعين إلى قيام يوم الدين، آمین رب العالمین. بحث ما در جریان اصالت و صحه بود که این رو لازم است عرض بکنم خدمتتون که اصالت و صحه در شبهات موضوعیه جاری میشه و نتیجهش این است که در یک جایی مثلا عقدی واقع شده، ایگایی واقع شده، معاملهی شده، شک میکنیم آیا این واجد شرایط مقتضی موجود مانع مفقود یا نه، خب طبق شرایطی از حالت و صحه را جاری میکنیم و آثار را بهش مترتب میکنیم. این است که نتیجه از حالت و صحه در شبهات حکمیه همینه که ما اگر شک بکنیم این چیز شرطش موجود بوده یا نبوده، مانع موجود بوده یا نبوده، در شبهه موضوعی از حالت و صحه جاری میشه و مشکل ما را حل میکنه. نتیجه اصالت و صحه همون شبیه نتیجه اصالت و اطلاق هست در شبهات حکمیه. یعنی در شبهات موضوعی اصالت و صحه جاری میکنیم، آثار را مترتب میکنیم، چنانچه در شبهات حکمیه هم اصالت و اطلاق جاری میشه و آثار را مترتب میکنیم. مثلا فرض کنید که شک داریم آیا در بی مازویت شرط یا نه، عربیت شرط یا نه، تقدم ایجاب بر قبول شرط یا نه، اینا شبهات حکمیه هستن. یعنی باید از شارع بپرسیم آیا این عقدی که خونده میشه الزاماً حتما باید عربی خونده بشه، این شبه حکمی است، یعنی برای رفع شبه باید به شارع مراجعه بکنیم. خب اینجا ما در شبهات حکمیه مراجعه میکنیم به چی؟ به اصالت الاطلاق. احل الله البی اطلاق داره، نفرموده البی العربی یا البی الماضی، حتما ماضی باشه صیغه بی، ولی یا مثلا بیعی که ایجاب بر قبول متقدم باشه، اطلاق داره. ولی در شبهات حکمیه به اصالت الاطلاق مثل احل الله البی اوفو بالعقود تجارت ننتراز به این چنین ادله شرعیه که در کتاب و سنت هست مراجعه میکنیم، اگر اطلاق داشتن اصالت الاطلاق را میگیریم جاری میکنیم. اون شرطی که شک داره ما یا شرط هست یا شرط نیست با اصالت الاطلاق منتفی میشه اون شرط و خودمون رو راحت میکنیم. این در شبهات حکمی است. در شبهات موضوعی اصالت الاطلاق جاری میکنیم که بگی که واقع کرده آقای زید آیا ایشون قصد کرده بوده نکرده بوده. خدمت شما عرض کنم حیوانی که ذبح کرده آیا بسم الله گفته یا نگفته، و اینجا اصالت و صحه جاری میکنیم، میگیم انشاءالله این عملی که واقع شده واجد شرایطه، فاقد موانع هست، اصالت و صحه را جاری میکنیم، خودمون رو راحت میکنیم. خب منتها اینجا یک مسئله ای هست، سوالی هست که ما را دچار مشکل میکنه، باید به اون سوال جواب بدیم. اینی که اصالت و صحه که در شبهات موضوعی جاری میشه، اون زمان این مورد داره جریان پیدا میکنه که احتمال خلل و اختلالی بدیم در اون عملی که واقع شده و از فاعل سر زده و صادر شده. مثلا مثالا که عرض کردم آقای زید بیعی را خونده، آیا بیعی را انجام داده، عقدی را خونده، آیا قصد کرده، قصد انشا کرده یا نکرده، اصالت و صحه راحت جاری میکنیم و احتمال این که نکنه قصد انشاء نکرده باشه منتفی میشه. این چنین جاها که عملی واقع شده و صادر شده احتمال وقوع خلل در این عمل میدیم، اینجا جاری میشه. اما یه دفعه این است که نه، موضوعی که ما میخواهیم اصالت و صحه را جاری بکنیم این موضوع خودش مرکبه، مثلا مرکب از دو تا امره، از دو چیز مرکبه.
یکی از این دو چیز وجود پیدا کرده، وجدانن میبینیم واقع شده، هیچ احتمال خلل و اختلال هم درش نمیدیم. اما اون جزء دیگر واقع شده یا نشده، شک شبه همون در اونه. اینجاست که عملا ما در اجرای اصالت و صحه دوچار مشکل میشه. چرا؟ چون موضوعی که میخواییم اصالت و صحه را درش جاری بکنیم یک موضوع مرکبیست دارای دو جزئه. یکیش واقع شده حتما و قطعا بدون هیچ خلل و اختلال، دیگری آیا واقع شده یا نشده نمیدونیم. چطور اصالت و صحه جاری بکنیم؟ مثلا فرض کنید که همون در بیع صرف، در بیع صرف عقد را زید و عمر خوندند، ایجاب قبول خونده شده، وجدانن و واقعا هیچ خلل و اختلالی درش احتمال نمیدیم. اما جزء دیگر که کنار عقد باید باشه، آیا قبض و اقباض فی المجلس واقع شده یا نشده، اینو نمیدونیم. خب اینجا آیا میتونیم اصالت و صحه را به راحتی جاری بکنیم؟ نه. چرا؟ چون اصلا عملا آیا این موضوع واقع شده یا واقع نشده ما داریم شک میکنیم، چون موضوع و اثری که به این مترتب میشه موضوعش دو چیزه، یکی عقد، دیگری قبض و اقبازه. اگر قبض و اقباز واقع نشده باشه، اون عقدم که خونده شده کل عدمه. چون شما اصالت و صحه میخواهید جاری کنید، این است که اینجا ما را این دوچار مشکل میکنه. یا مثلا شبیه همین، عقدی واقع شده به عنوان عقد فضولی، ولی شک داریم آیا اجازه مالک به این لاحق شده یا نشده، اجازه هم از مالک صادر شده یا نشده. خب اینجا ما مثل همون عقد است و قبض و اقباض در بیع صرف، موضوع ما مرکب از دو چیزه، یکی عقد که فضول خونده، عقد فضولیه، دیگری اجازه مالک. و اثر به چه مترتبه؟ به عقد به اضافه اجازه مالک. خب در عقد واقع شده، هیچ خللی درش نیست، اما آیا اجازه مالک محقق شده یا نشده؟ مشکوک الوجوده، اصلا مشکوک الوجوده. در نتیجه اصل تحقق این مرکبا یا محقق شده یا نشده مشکوک میشه. اینجا اصالت و صحه جاری نمیتونیم بکنیم به این سادگی. چون یادتون باشه اصالت و صحه گفتیم اونجاست که عمل واقع شده، ما در شرایط و موانعش دچار شک و تردیدیم. زید عقد را خونده ولی شک داریم آیا عربیت شرط یا نه، و اصالت و صحه میگی نه، اصالت و اطلاق میگی نه، انشالله عربیت شرط نیست. تذکر فرمود اصالت و اطلاق را جاری میکنه. زید حیوانی را ذبح کرد، آیا بسم الله گفته یا نگفته؟ نمیدونیم. عمل را واقع کرده، اصالت و صحه جاری میشه. منتها در این، یا مثلا عقد را خونده، آیا قصد انشاء کرده یا نکرده، اصل وقوع عقد حتمیه، اصالت و صحه جاری میشه و میگیم بله انشالله این قصد انشاء اینا هم کرده، شوخی نمی کرده، قصد انشاء کرده. اما در بعضی از موارد در اصل وجود اون مرکب ما دچار شک و تردید هستیم. عقد واقع شده ولی نمیدانیم قبض و اقباض که در بیع صرف شرط نباشه، اساساً عقد منعقد نمیشه، در اون نمیدونیم آیا قبض و اقباض واقع شده یا نشده، اصالت و صحه نمیتونیم جاری کنیم. عقد فضولی خونده شده، فضول عقد را خونده و درستم خونده، اما تنها عقد فضول کافی نیست، باید اذن مالک، اجازه مالک هم بهش زمیمه بشه. ولی آیا اجازه مالک محقق شده یا نه، در اصل وجودش ما شک داریم. اینجاست که در اصل تحقق اون عقدی که اثر به او مترتبه، اثر به چی مترتبه؟ عقد به اضافه اجازه مالک، اصلا خود این تحقق موضوع دچار مشکله. اینجا اصالت و صحه نمیشه به این سادگی جاری کرد. و موارد متعددی این چنین داریم. مثلا شخصی مالش رو رهن گذاشته پیش آقای زیدی که مثلا 100 میلیون بهش بده کاره. این مال که مال رهنیه بهش میگن عین مرهونه، آقای مالک حق نداره این را بفروشه، چون اگر این را بفروشه تحویل بده بره مشتری برداره ببره، اون کسی که قرض داده به این آقا به امید این که این گرو باشه، اگر این گرو به فروش بره دستش خالی میشه، سرش بی کلاه میمونه. ولذا عقد آقای مالک که رهن گذاشته مال خودش رو، ملک خودش رو، زمانی صحیح هست، ترتیب اثر بهش مترتبه که اجازه مرتهن باشه. طلبکار بده آقا بگه آقا ایب نداره، من اذن میدم این فرشی که ایشون گرو گذاشته برای این به اصطلاح پولی که به من قرض گرفت، از من قرض گرفته، بذارید بفروشه، فروخت اشکال نداره. اگر چنین اذن اجازه ای بده، بیع آقای راهن گرو گذار یعنی مالک صحیح میشه. یعنی دو چیز لازمه، یکی خود راهن که مالکه بفروشه، مرتهن که از این رهن گرفته و با این رهن گرفتن به او قرض داده، اون اجازه بده، اذن بده به فروش. حالا آقای راهن بیع را انجام داده، رهن را فروخته، شک داریم آیا مرتهن اجازه داده یا نداده. وقتی اگر در این ما شک بکنیم، اصل موضوع مرکب تحققش مشکوکه. یعنی عقد راهن مالک به اضافه اجازه مرتهن اگر کنار هم باشه، ترتیب اثر بهش داده میشه، آثار مترتب میشه. ولی اذن و اجازه مرتهن و اون طلبکار مشکوکه، در نتیجه اصل این موضوع مرکب تحققش مشکوکه. اینجا اصالت و صحه نمیتونیم جاری بکنیم. تازه فرمودی. پس بنابراین خدمت شما عرض کنم، ما در این چنین جاها مثل بیع راهن با شک در اذن مرتهن، بیع آقای فضول با شک در تعقب اجازه مالک، بیع صرف با شک در قبض و اقباض در مجلس، اینجا این عملاً عقده ها یقینی است، اما اون جزء دیگر که قبض و اقباض در بیع صرفه، اجازه مالک در بیع فضولی هست و اجازه آقای طلبکار و مرتهن در بیع رهن هست، اون برای ما مشکوکه. وقتی اون مشکوک شد، اصل تحقق اون موضوع مرکب مورد سواله. اینجا اصالت و صحه زریانش دچار مشکله. عرض کردیم اونجا اصالت و صحه جاری میشه که اصل موضوع محققه، ما در شرایطش شک و تردید داریم. مثلا مالک مال خودشو فروخته، به تو گفته، ما شک میکنیم ها یا ایشون شوخی کرده یا جدی گفته. اینجا اصالت و صحه جاری میشه. از فرمودید اصالت و صحه جاری میشه. پس بنابراین اینا یک بحث هاییست، مواردیست که
جای بحث بود و روشن باید بشه که در شبهه موضوعی اصالت و صحه زمانی جاری میشه که اصل اون موضوع محقق بشه، ما در شرایط جنبی شک بکنیم اصالت و صحه جاری میشه، ما نه در جایی که در شبهه موضوعی ما گیر بکنیم که خود موضوع مرکبه، یه جزءش محققه ولی جزء دیگرش اصلا نمیدونیم محقق شده یا نشده. تحقق موضوع اینجا میره زیر سوال. وقتی اصل تحقق موضوع مشکوک باشه، جای دیگه اجرای اصالت و صحه نخواهد بود. خب این بحثی بود که روشن شد و خدمت شما عرض کنم. پس روشن شد که مجرای اصالت و صحه اونجاست که بالاخره اون فعلی که صادر شده امرش موضوعش محقق شده باشه و الا عملا نمیتونیم ما اصالت و صحه رو جاری بکنیم و خودمون رو راحت کنیم. یک بحث دیگری اینجا باز وجود داره که در کلمات برخی از بزرگان مطرح شده و اون اینه که اصالت صحه گفتیم زمانی جاری میشه که اون موضوع محقق باشه. حالا موضوعی و عقدی معامله‌ای واقع شده و شک داریم آیا معارضی تحقق پیدا کرده با این عقد با این بی یا نه. مثلا سوال خیلی ساده عرض بکنم، فرض بفرمایید که آقای مالک راهن بیع را انجام داده و مرتهنم اذن داده، با اذن آقا و اذن آقای مرتهن، اجازه آقای مرتهن بیع واقع شده. خب اثر مال چیه اینجا؟ اثر مال دو چیزه، بیع از مالک صادر بشه با اذن مرتهن. بی واقعا وجدانن واقع شده. اگر این آقا که اذن داده بوده رجوع نکرده بوده، پشیمان نشده باشه، مسلم باشه برای ما که بیعی که آقای راهن و مالک انجام داده در اون زمانی که بیع را انجام داده آقای مرتهنم اذن و اجازه داده بوده، اگر این روشن بشه خب یه شک و تردیدی نداریم و عقد به صحیح هست و آثار بهش مترتب میشه. ولی اگر شک بکنیم آیا در زمان تحقق بی رجوع کرده بوده آقای مرتهن از این اجازه‌ای که داده بوده یا رجوع نکرده بوده، خب اگر رجوع کرده باشه اون اذن و اجازه‌ای که داده بود کل عدم میشه دیگه، عملا بیع آقای راهن دچار مشکل میشه، چون زمانی این بیع راهن منشأ اثر داره و سبب نقل و انتقاله که بیع از مالک با اذن مرتهن صورت گرفته باشه. اما اگر نه بی واقع بشه ولی روشن بشه برای ما که از اون زمانی که ایشون بی را انجام داده آقای مرتهن از اذن و اجازه که داده بوده پشیمان شده بوده، برگشته بوده از اذن و اجازه اش، حضرت فرمودی این است که اینجا ما آیا میتونیم بگیم این بیعی که واقع شده از راهن با توجه به اون اذنی که قبلا داده بوده
شک داریم اون زمانی که آقای راهن بیع را انجام داده مرتهن اون زمان رجوع کرده بوده یا رجوع نکرده بوده؟ اینجا استصحاب کمک میکنه، اصل بقای اون اذن سابقه، اصل بقای اذنه، اصل عدم رجوعه. توجه فرمودی؟ اصل عدم رجوعه، اصل بقای اذنه. پس بنابراین دو چیز ما داریم، یکی بلوجدان ثابت میشه، ثابت شده اون وقوع بی از آقای مالک راهنه، دیگری این که آقای مرتهن اون اذنی که داده بوده برگشته، ولی نمیدونیم اون زمانی که بی واقع شده آیا اون اذن از اذن خودش برگشته بوده یا نه. استصحاب بقا میگه که نه، برنگشته بوده. استصحاب بقای اذن، استصحاب خدمت شما عدم رجوع به ما کمک میکنه، در نتیجه هیچ گونه مشکلی این عقد براش خدمت شما عرض کنم پیش نمیاد و معارضی به اصطلاح با اصالت و صحه ما پیدا نمیکنی. این خلاصه بحث بود که از بحث قبلی مونده بود. پس خلاصه بحثمون چی شد؟ اصالت و صحه در شبهات موضوعی جاری میشه، همچنان که اصالت و اطلاق در شبهات حکمی جاری میشه. چنانچه با احل الله البیع و اوفو بالعقود تجارتن انتراز ما به اصالت و اطلاق تمسک میکنیم، در مثلا شک داریم آیا مازویت شرط، عربیت شرط، تقدم ایجاب بر قبول شرط یا نه، اگر چنین اطلاقی رو ما احراز بکنیم با اصالت و اطلاق جاری میکنیم، در شبهات حکمیه مشکلمون رو حل میکنیم. کذالک در شبهات موضوعیه، در شبهات موضوعی اگر ما شک بکنیم آیا آقای بایه، آقای مالک، این عقدی که خونده آیا واجد این شرایط بوده، این عقد واقع شده واجد شرط بوده یا مقتضی موجود بوده، مانع مفقود بوده یا نه، مثل همین مثال آقای بایه که بیع را انجام داده آیا قصد داشته، رضایت داشته یا قصد نداشته، ایشون شوخی می کرده، آیا این آقای ذابح که ذبح کرده بسم الله گفته یا نگفته، نه، شبهات موضوعی است. اصل وقوع عمل که صادر شدنش مسلم باشه، اصالت و صحه جریان پیدا میکنه و در نتیجه این عمل را برای ما تصحیح میکنه، صحت عمل را برای ما مبرز میکنه، تعبدن آثار بهش مترتب میشه. این اصل مطلبمون بود. در کنارش عرض کردیم این زمانی است که اصل وقوع عمل و صدور عمل محرز باشه و مسلم باشه، اما در مواردی پیش میاد که اون موضوع مرکب از دو چیزه، یکیش مسلمه ولی دیگری مشکوکه. اینجا خب در این چنین شرایط اصالت و صحه گفتیم جریان پیدا نمیکنه. سه چهار تا مثال زدیم، مثل عقدی واقع شده ولی نمیدونیم در عقد صرف قبض و اقباض فی المجلس صورت گرفته یا نه، اون وقت راهن مالشو فروخته نمیدونیم مرتهن اجازه داده یا نه، عقد فضولی واقع شده کاملا صحیح اما آیا اجازه مالک بهش ضمیمه شده یا نه. در این چنین موارد اصل موضوع مرکبه، وقوع عقد به اضافه قبض و اقباض فی المجلس در بیع صرف و سلم، وقوع عقد فضولی به اضافه اجازه مالک، وقوع عقد مالک که راهنه به اضافه اجازه مرتهن. این به اضافه ها نشون میده که یعنی این موضوع مرکبه، اگر این هر دو جزء باشه محقق بشه آثار مترتب میشه. ولی خب یکی از این موضوع اجزا مسلمه ولی جزء دیگرش معلوم نیست، وقتی معلوم نیست اصالت و صحه در اینجا جاری نمیشه، چون مفصلا قبلا گفتیم که
اصالت الصحه زمانی زاره میشه که عرفاً این موضوع محقق شده باشه، تحقق پیدا کرده باشه، ما در اون عملی که صادر شده و تحقق پیدا کرده آیا واجد شرط بوده یا فاقد مانع بوده، ما در این شک و شبهه داشته باشیم، میگیم انشالله واجد شرط بوده، انشالله فاقد شرط نبوده و فاقد مانع بوده، واجد مانع نبوده و در نتیجه اصالت الصحه جاری میشه و الا اصالت الصحه دچار مشکل میشه. و صلی الله علی سیدنا محمد و آله طاهرین. فردا که انشالله پنجشنبه هست به فضل الهی هم بحث تفسیرمون رو نیم ساعتی خواهیم داشت به اضافه یه بحث اصولمون رو، ولو اینکه پنجشنبه هست انشالله به فضل الهی جبران این تعطیلات گذشته رو داشته باشیم. خداوندا با آبروی محمد و آل محمد خودت این مشکل کرونا رو از سر ملت ایران، همه ملت‌های اسلامی، همه کشورهای اسلامی، همه بشریت خودش مرتفع بفرما به حق صلوات بر محمد و آل محمد. اللهم صل علی محمد و آل محمد.